أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين، فداه روحي وأرواح العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صلى على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. شب جمعه است، یاد کنید همه گذشتگان از دوستان اهل بیت، امام عظیم الشأن راحل که تا قیامت بر بشریت حق حیات معنوی دارن، یادگارانشون علما، صلحا، شهدا، حاج قاسم عزیز، همه گذشتگان از دوستان، خاندان، زبل حقوق، اساتید، والدین، عزیزانی که سال قبل در محضرشون بودیم و امسال از این دنیا رخت بربستن، مرحوم آقای جوهری و جواهری و دیگران، همه رو امشب یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. تربیت نسلی که حق رو چه از منادی درونی چه از منادی بیرونی بدون هیچ مقاومت و توجیهگری بپذیرن، عالی ترین الگوی تربیت رو لازم داره. انسان ها اگر در جنگ حق و باطل که هر لحظه حتی در خواب باهاش مواجه هستن توان مقابله داشته باشن، یعنی خیلی ساخت شخصیتیشون فوق العاده است، چون از ظاهر دنیا و امور عبور کردن و میتونن به عواقب امور خیره بشن، کل زندگیشون رو بر اساس اون حقایقی که پشت این ظواهر هست بچینن. برای رسیدن به همچین الگوی تربیتی چه کسی بهتر از امیرالمؤمنین علیه السلام که برخلاف تمام مدعیان مکاتب تربیتی اول تربیت کرد، خروجی رو ارائه کرد، بعد دانشی که این خروجی رو نتیجه داد به ما عنایت کرد. دیگران تئوری خوب گفتن، اما دریغ از این که حتی یک نفر رو درست تربیت کرده باشن، دریغ. این هم مکاتب مدعی نظام‌های تربیتی که آدم وقتی میخونه غش میکنه برای اینقدر قلم به سلم بگی و اینقدر جذابیت. بعد میگیم که حالا خودت حداقل تو این فضا تربیت شدی، که ما بیم بذاریم تو ترازو بگیم یه انسان خروجی مکتب هست یا نه. امیرالمؤمنین علیه السلام همیشه اینجوری هست، در صحنه‌های اجتماعی اول عمل میکنند بعد صداش در میاد. در مورد طلحه و زبیر در نهج البلاغه است، وقتی دیگه جنگ شد و اونا خیلی قلدری کردن و بصره رو به هم ریختن و فتنه‌ای درست کردن و بالاخره حضرت با قدرت در این جنگ اونا رو منکوب کردن، بعد حضرت فرمودن طلحه و زبیر، قرشی کردن و سر صدای را انداختن و رفتن. اما ما تا عمل نکنیم صدایی نخواهیم داشت، تا نباریم صدای رعدی نخواهد آمد. در تربیت هم همین است. حداقل عوام مردم با 8 فرزند، یعنی 8 محصول مکتب تربیتی مولا علی علیه السلام آشنان، امام حسن، امام حسین، حضرت زینب، ام کلثوم، ابوالفضل عباس و 3 برادرش که در کربلا همه شهید شدند. حداقل این 8 تا رو که میشناسن. امیرالمومنین از که 34 تا فرزند داشت. حتی کسی که تولدش از نطفه دیگری بود اومد تو دامن علی علیه السلام تربیت شد، بزرگ بود، مثل محمد ابن ابی بکر. محمد ابن ابی بکر پسر خلیفه اول بود، اولا مادر فوق‌العاده‌ای داشت، اسماء بنت امیس، بچه خیلی خردسالی بود. خلیفه اول از دنیا رفت، امیرالمومنین با مادر او ازدواج کرد و این بچه رو بزرگ کردن. محمد ابن ابی بکر هم شد یکی از سرآمدان بزرگ تاریخ که خیلی حضرت دوستش داشتن، خیلی، و برای امیرالمومنین هم خیلی خدمت کرد و در راه امیرالمومنین هم به عنوان فرماندار مصر شهید شد. این مکتب حتی نمیگه تو اگر دیگه از یه اصل و نسب دیگه هستی نمیشه کاریت کرد، تو بیا تو دامان ما، همه چی رو عوض میکنه. حداقل 34 تا فرزند برای ایشون قطعی ثبت شده، 8 تاشو که همه میشناسن. خودم چجوری میتونم به این راحتی بگذره از مکتب تربیتی که اول خروجیاشو گذاشته رو سن، گفته خودتون برین بررسی کنین شجاعتشون، طهارتشون، انسانیتشون، عدالتشون بی‌نظیر. حالا اگر براتون جالب بود بیاد بگم من اینا رو بهترینشون چجوری تربیت کردم، که امام حسن علیه السلام با 7 صفحه نامه تربیت کردم. اینقدر قلمبه سلمبه مفصل پیچیده طولانی نیست، سر صدایی نداشته، تربیت کردیم، نتیجه شد دیدید. حالا بیاد من بگم چجوری این بچه رو تربیت کردم که شما همین مسیر رو برید، حداقل تو این جهت میتونید حرکت کنید. و ما داریم با نیتی کاملا معتقدانه و مخلصانه این منشور تربیتی رو از علی علیه السلام یاد میگیریم که شما چجوری بچهاتو تربیت کردی. اون از امام حسن علیه السلام کودکی بود، کم سن و سال، پیامبر نگاش میکردن میفهمدن ماشاءالله، لو کان العقل شخصا لکان الحسن، خدا اگه میخواست کل عقلو در یه شخص جمع کنه میشد حسن ابن علی. اون از امام حسین علیه السلام بجز از علی که آورد پسری ابوالعجائب که علم کند به عالم شهدای کربلا، اون از زینب کبری سلام الله علیها که امام زمانش زین العابدین سلام الله علیه بفرماید به عمه بزرگوارش بفرماید که عمه جان انت والله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه، به خدا تو استاد ندیده ای، خیلی بزرگی. اون از ابوالفضل عباس که دوباره امام سجاد بفرماید رحم الله عمی العباس کان نافذ البصیره صلب الایمان قد واس، اینا تربیت شده مکتب امیرالمؤمنینن. به جز از علی که آرد چنین پسران و دخترانی که دنیا در حیرت بمونه. تازه پدری که از اول ازدواجش درگیر جنگ و مسائل سیاسی اونها بوده، نه پدری که صبح میرفته دو بعد از ظهر میاد خونه قشنگ لباس عوض میکرده گلا رو آب میداده بچه‌هاش میشسته مثلا حرف میزده، پدری که دائما درگیر بوده دیگه، چه زمان پیامبرش چه بعد پیامبرش چه در زمان حکومتش، چجوری فرزند تربیت کرده. پدری که اینقدر زاهدانه زندگی میکنه، مجاهدانه زندگی میکنه. پس باید قدر این مکتب تربیتی رو که بخش اعظم و کلیات و اساسش در این نامه 31 نهج البلاغه درج شده بیشتر از این بدونیم. چرا انقدر در به در این روانشناسی تربیت غربی هستیم؟ چرا انقدر در به در این روانشناسی رشد غربی شدیم؟ چرا کی میخوایم این سوال رو جرأت کنیم علنی بگیم؟ اب نداره اصلا سلم نو که همین حرفا خوب میشه یه دونه نمونه خروجی به ما نشون بدی لااقل آقای پیاژه، آقای فروید، آقای یه خروجی بده. ما پندونم که میخوایم بخریم کلا 15 تومن میخوایم از جیبمون بدیم، میگیم اول بعد ببری ببینیم قرمز هست شیرین هست، بعد بچه‌مو میخوام بدم دست اندیشه جناب عالی، یه دونه خروجی لااقل محض رضای خدا بده ببینم بچه‌م چه شکلی میخواد بشه آخرش. ما یه لباس میخوایم بخریم کلی بعد خیاطو چک کنیم، بعد بچه‌مونو که امانت خداست همینجوری هول دادیم توی مکاتب تربیتی که قلم به سلم به کثرت نوشته ها حرفا. و امیرالمومنین هم لااقل ببینید، من امشب اومدم بگم اگر موحد نیستیم لااقل مشرک باشیم، یه سهمی هم به امیرالمومنین بدید، شاید حرفی داشته باشه ها، یه پشیمون نشیم بعدن حواسم نبود. شاید امیرالمومنین علیه السلام هم چیزی در تربیت بلد باشن به ما یاد بدن، شاید، احتمالش که نمیشه رد کرد. بریم ببینیم دارن یا ندارن. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. نهج البلاغه رو گذاشتیم رفتیم چی برداشتیم؟ خود مولا میفرماید مردم آب گوارا را رها کرده اند، آب گوارا را، و از چاله های گندیده پر از پشه ارتزاق میکن، از آبهای آلوده به ذهنهای مشرکانه، ذهنهای کودکانه قلوب قلوب میخورن و آب گوارایی که در کنارش زندگی میکنن رو نمیخوان قبول کنن، نهج البلاغه رو نمیبینن، میخوان اقتصاد بر این کشور بسازن، نهج البلاغه نمیبینن، میخوان سیاست کشور درست کنن، نهج البلاغه نمیبینن، میخوان تن و بدن ما رو سالم نگه دارن، نهج البلاغه نمیبینن، میخوان با فساد مبارزه کنن. امکان نداره دیگه. 42 سال تجربه بس نیست؟ هر کسی آمد دل بهش بستیم، گفتیم نه دیگه این بیاد دیگه حسابی اوضاع درست بشه، یه طرف رو گرفت 10 طرف افتاد، اون یکی اومد گفتیم نه این دیگه میاد رابطه با آمریکا رو درست کنه، خب مشکل تحریم حل شه که دیگه همه چی درست میشه، اومد همه چیز ما رو به گند کشید و رفت. کی میخواییم باور کنیم؟ بابا خدایی که به پیامبرش هشدار میده در قدیر 23 سال زجر کشیدی و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر امیرالمؤمنین نشه محور جامعه هیچ کاری در رسالتت نکردی. شوخی نداشته با ما که؟ شوخی داشته؟ بگه حالا چون علی ابن ابی طالب سابقه جبهش زیاد بوده، چند بارم تو عملیات ها مجروح شده، مخصوصا که اون شب تو رخت خواب پیامبر خوابید، حالا ما یه امتیاز بهش بدیم دیگه. خب باشه، یه سرلشکری بهش میدیم، میگیم حالا چون شما خیلی زحمت کشیدی بعد پیامبر شما بیا رهبر شو. این بوده؟ نه خیر، نه این نیست. انما انت منذر ولکل قوم هاد، پیغمبر تو فقط منذری اما هر قومی هادی میخواد. علی رو بذار که هدایت کنه، ولو از دست میره. لولا انت یا علی، فردا تو این دو ندبه میخونید، ولولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی، بعد از من اصلا مؤمن شناخته نمیشه اگه تو نباشی. یعنی همه میرن تو لایه نفاق قاطی میشه همه چی. چرا؟ چون و کان بعده، بعد پیامبر چه دورانی بود؟ و کان بعده هدن من الزلال و نورن من الاما و حبل الله المتین و صراطه المستقیم. همه تو تاریکی بودن، نور علی بود، همه در گمراهی بودن، هدایت علی بود، حبل خدا علی بود. با علی علی گفتن و اسم بچه‌مون علی بذاریم و پاشیم بریم نجف آویزون بشیم و که نمیشه که. آخه شعار با علی میدیم، شام با دشمن علی میخوریم، کی قراره بیاریم به دار بکشیم کسانی که نهج البلاغه رو از ما گرفتن و هنوزم ولکن نیستن؟ کی قراره بشه شاخص اول در پذیرش هر پستی در این حکومت اسلامی که تو باید الگو حکومت داری علی رو بلد باشی و پیاده کنی، نبری از اونور آب بر ما چرندیات بیاری به خورد ما بدی؟ کی قرار نظام قضای ما، نظام اجرای ما، نظام تقنین ما بشه نهج البلاغه؟ پس آدم که نمیتونه دو جور زندگی داشته باشه، یا رومی روم یا زنگی زنگ، یا با امیرالمومنین ببندیم یا امیرالمومنین رو ببندید اقلا. چیکارش کنیم؟ خوش به حال شما که توجهی خدا به دلتون کرده و دارید این شبا لااقل تلاش میکنید که یه مقداری جا باز کنید در دلهاتون، ببینیم امیرالمومنین هم چیزی برای عرضه دارند، یه وقت استفاده نکرده دستم نره. ما هم شبا داریم همین کار رو انجام میدیم، امیدواریم خود حضرت به زبان الکن ما اثری نفسی عنایت کنه، این چند جلسه نشه خوشگذرانی با نهج البلاغه، بشه درد دوری از نهج البلاغتون که دیگه از همینجا رفتید نهج البلاغه دست بگیرید و دیگه زمین نذارید. کسی که نهج البلاغه نمیخواند از قرآن هم سر در نخواهد آورد. خود حضرت اینا رو فرموده ها، فرمود قرآن صامت است، صامت در مقابل ناطق، قرآن صامت است، فستنطقوه، برید به نطق بکشید، همینجوری خوندن که حرف نشد که، بعد به زبان بیارید قرآن رو، استنتاق کنید که این یعنی چی، اونجا چی میشه این. بعد بلا فاصله فرمود البته ولن ینطق لکم، قرآن ابدا با شما نطق نخواهد کرد. پس چیکار کنیم؟ از یه طرف امر میکنی فستنطقوه، قرآن رو از صامت بودن به ناطق بودن بکشید، از طرفی هم میگید ابدا لن لنفی الابد، ابدا با شما نطق نخواهد کرد. پس چیکار کنیم؟ میفهمد و انا اخبرکم ان، این من علی ام که میتونم بگم قرآن چی میگه. رضا بهش گفتن قرآن بله ناطق. تو چجوری قرآن میخونی بدون ناطقش؟ چجوری قرآن رو پیاده کنیم بدون ناطقش؟ اگر قرآن کریم کافی بود برای هدایت بشر که شعار خلیفه دوم بود بعد پیامبر که حسبنا کتاب الله، پیغمبر انقدر اصرار نمی کرد انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی فانهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. اینا امکان نداره از هم جدا بشن. یعنی چی؟ یعنی ما نمیتونیم اهل بیت از قرآن جدا کنیم ظاهری؟ چرا جدا کردیم؟ یعنی شما قرآن بدون اهل بیت به دردتون نمیخوره، جز زلالتی چی نمیاره براتون. بعد ما بگیم نه ما یه روشی ابدا کردیم قرآن بدون احتیاج به اهل بیت میتونیم کامل تفسیر کنیم؟ نمیتونیم. مقام تأویلشو میخوای چیکار کنی؟ و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم و ما یعلم تأویله الا الله و رسول. حسر حسر، فقط خدا و راسخون فی العلم هن که میتونن تأویل قرآن رو بگن. راسخون فی العلم کن امیرالمؤمنین اولادشن. ما داریم قرآن میخونیم عزیز دلم، چرا بعضی متوجه نیستن؟ میگن این همتی که فلانی کرده، نهضت جهانی نهج بخونی، خب برای قرآن را مینداختی، برای قرآن داریم کار میکنیم دیگه. منظورت از قرآن صوت و لحنه؟ که از ما بهتر وهابیا میخونن؟ ما رفتیم از اونا دستگاه ها رو یاد گرفتیم و تقلید کردیم. منظورت حفظه؟ که از بچگی وهابیا حافظ قرآنن؟ منظورت قنه و استفال و استعلاه؟ که خوب سر جای خودش لازم، اما گیر ما تو این بوده. منظور ما اینه که قرآن بالاخره باطنش چی بخواسته به ما یاد بده. گفته تا علی نباشه هیچ کس نمیفهمه، هیچ کس. انا و دینت العلم، ولی علی گون بابا. عجب، خود پیغمبرم میگه بری سراغ امیرالمومنین. من شهر علمم، ولی هر شهری دری داره، درش علی است. فمن اراد المدینه والحکمت فلیأتها من بابها. هر کی بخواد به سر سوزنی علم و حکمت برسه باید از در وارد بشه. نه ما مستقیم با پیغمبر بستیم، ما اهل سنت پیغمبریم، هیچ چی گیرتون نمیاد. یا باید پیغمبر رو تکذیب کنید در این حدیث، بگید پیغمبر دروغ گفته نعوذ بالله، نیاز به در نداره. یا باید بگید ما نتونستیم وارد شهر علم پیغمبر شیم چون در وا نشد. بعد چی؟ علی علیه السلام در نهج العلماء میفهمد ما در علمیم و هر کس از راهی غیر از در بخواهد وارد شهر علم بشود سارق است، دزد است. دزدم حکمش چیه در قرآن؟ از سارق و سارقت و فقط و ایدیه هما، دست سارق و سارقه رو قطع کنید. یعنی نه دستشون به هیچی از معارف نرسیده، شک نکنید. کسی که اهل بیت را ندارد در اعتقاد و التزام هیچ چیزی از معارف ندارد، و الا همه اینا که پیامبر گفته دروغ میشه نعوذ بالله. و ما که در علم و قبول داریم میریم در دیگران رو میزنیم، این بدبختی بدتر از مال وهابیست. اون قبول نداره این در، اصلا راشو بلد نیست. تو که همیشه پشت در خونه علی هستی، برای چی برای مشکلات در دیگران رو میزنی آخه؟ چرا؟ حداقل برای تربیت بچه هامون که حرفی داره؟ سیاست و اقتصاد و اینا رو فکر کردی بلد نیست؟ تربیت بچه هاش هم میسپرده به روانشناسای غربی امیرالمومنین. یعنی صبح به صبح امام حسن امام حسین سوار میکردیم در یه مدرسه غربی، گفتیم بچه ما رو تربیت کنید. تربیتش هم ما قبول نداریم. خیلی خوب ببینید امیرالمومنین علیه السلام چی میگه. من عرضم اینه، این ده شب تمام میشود مثل پارسال، به به و چهچه میمونه یا انتقاد و نقدی. خوش به حال کسی که از سال قبل این در رو ول نکرد، چهارشنبه اومد نشست نهج البلاغه رو خوند و فهمید این سینه پردرد داره چی میگه. اونی که نیومد یک سال ضرر نکرد، یک عمر ضرر کرد، یک عمر. چون تو این یک سال هر تصمیمی برای زندگیت گرفتی معلوم نیست درست گرفتی. تو از کجا این علم یاد گرفتی؟ نهج البلاغه احجل بلاغه، من به گنجی رسیدم که مپرس. خب بریم ادامه بحث. دیشب عرض کردیم از قول امیرالمومنین خواندیم که تو مشکلات خودتو عادت بده، یعنی تمرین کن قبل از رسیدن به واقعیت مشکل خودت با مشکلات تمرینی خودتو عادت بده، عادت بده، که خیلی خلق خوبی است التصبر، خود رو به صبر زدن. خیلی عبارت قشنگه، اونایی که عربی بلدید این یه تیکه رو لذت ببرید. عود، عادت بده نفسک، خودت را، التصبر. ما یه صبر داریم اونجاییست که واقعا مصیبت سرون میاد، اونجاییست که گناه در حضور ما آماده است، باید صبر کنیم. اونجایی که طاعت خدا سخته و باید انجام بدیم، این خود صبره. اما یکم به صبر خود را زدن است، اونجاست که تو باید محیط تمرینیشو برای خودت درست کنی. مثل حلم که اون شب از علی علیه السلام خواندیم، فرمود الم تکن حلیمن، اگر واقعا اهل حلم نیستی فتحلم. اینجا میگه فتصبر، تصبر و تحلم، یعنی رفتار آدمای در بیار تو موقعیتش که اگر صبر داشت، ملکه صبر داشت، همین کارو می، اینقدر ادای صبوری در بیار تا ملکه صبر در وجودت نهادینه بشه. صبر که در وجودت نهادینه شد، اولین و مهمترین رکن از چهار رکن ایمان در تو کامل شده، که فرمود ارکان ایمان در حکمت 31 چهار چیز است. اولی صبر است که خوندیم. در جای دیگری تو حکمت ها فرمود بدونید چرا صبر رأس و اول ایمان است. چرا من نگفتم توحید؟ چرا نگفتم نماز؟ چرا نگفتم یقین؟ چرا گفتم صبر اولین رکن ایمان است؟ حضرت در اون حکمت می فرماید الصبر من الایمان کالرأس من الجسد. نسبت صبر به ایمان مثل سر به بدن است. همچنان که لا خیر فی جسد لا رأس معه، بدن بی سر دیگه جون نداره، اثر نداره. لا خیر فی ایمان لا صبر معه، ایمانی که توش صبری است اصلا ایمان نیست، هیچ فایده ای نداره. خب ما چجوری به این صبر برسیم که انقدر مهمه؟ میگه تصبر، تمرین صبر کن عزیز من، تمرین صبر. ادای صبوران رو در بیار، یعنی رفتار بیرونیت در صحنه‌ای که میتونه تو رو به هیجان گناه یا تلخی طاعت یا زجر مصیبت بکشونه، رفتار انسان‌های صبور رو تقلید کن. مشاهدت کم کم اونجا چی فرمود در حلم؟ فرمود بعیده کسی، بعیده کسی خودش را شبیه قومی بکند و از آنها نشود. ادامش امشبه. خود را برای استقامت در برابر مشکلات عادت بده، که صبر تصبر در راه حق عادتی پسندیده است. خب وقتی میگی سختی های زیادی در پیش رو هست، به صورت خود ناآگاه به ذهن من میاد که پشتیبان ما کی میشه؟ بس تو این همه مشکلات منو میخوای بندازی؟ شما ببینید کسی رو مأمور میکنید مثلا تو این سیستم های اطلاعاتی، برو فلان کله گنده نظام رو با این حکم دستگیر کن بیار. دیشب سریال گاندو، ما که تلویزیون درستابی نیست ولی رو اینترنت چیزی امروز دید دیگه، قسمتی دیگه آقای روحانی چون رفته اینا دارن نفس میکشن دیگه، قسمتایی که نمیشد پخش کردن دارن گور گور پخش میکنن. دستور اومده که برید برادر آقای روحانی رو دستگیر کنید، که تو فیلم میگه پسرمو فامیلش هم رحمانیه به جور روحان. اینا رفتن همه کاراش هم از قبل کردن، تمام خطای تلفنش بسته شده، خیلی خوشگل، من اینقدر لذت بردم از این کار. خب یکی میخوای بفرستی گردن کلوف برداره بیاره، اگه پشتیبانیش نکنی که نمیتونه بیاره، که پشتیبانیش باید بکنی، حکم باید بهش بدی، نیرو باید بهش بدی. اونجا اگر یه وقت دست به یخم شد چهار تام زد تو صورتش، فردا نکشیش دادگاه، تر چی لازم داره بعد در اختیار بذاری. کل خطوط دفترش رو قطع کردن، موبایلش رو قطع کردن که نتونه زنگم بزنه به داداشش. همه امکاناتو به این بده، میرم میارمش. بله بدونم بازم سخته، ولی این سختی با این پشتیبانی یکم آسون میشه. حالا آقای امیرالمومنین عزیز، شما که به پسرتون میفرمایید این مسیر رو باید بری، پا پر از مشکلات و سختی ها و زحمت ها و زجر ها و توهین ها و تهمت ها و ترور ها و امثال اینه، با چه پشتوانه؟ جواب من هستم. من اصلا جواب حضرتی نیست، میگه خدا هست. خدا عجب تربیتی. بابا اگه امیرالمومنین میفهمدن من خودم هستم، یه مقداری نزدیکتر نبود به انرژی و گرما و اعتماد؟ نه نبود. همون اول نامه مگه نفرمود یه چیزایی برات نوشتم که چه من باشم و چه نباشم تو دیگه تا آخر عمرت برو مسیر بری جلو. قرار نیست من تو رو متکی به خودم کنم به عنوان پدرک. من به کی تکیه کنم؟ من به کی تکیه کنم؟ به انسان دیگه؟ اون به کی تکیه کنه؟ این سلسله آخرش بعد به کی برسه جز واحد قهار؟ پس من از اول خودم میذارم کنار، تو رو وصل میکنم به واحد قهار. چقدر تلاش کردیم در تمام زندگی خدا جلوه کنه به عنوان دلگرمی فرزند و بچه من نگه خب من بابام که بازاری پول داره اونش که مشکل نداره، سربازیم هم که میخریم و فردا برای ازدواجم که خونه و اینا که حله و شغلم که دم حجره بابای میره وای میسیم کم کم بیا مستقلم میشیم پلو. چقدر خدا رو جای خودتون گذاشتید شما که اینجوری هستید و من چون یه دم دارن میبینن و زب میشه راحت تر، ولی شما که همه الحمدلله موحد هستید خیلی اصلا کارتون درسته. راستشو بخواییم ما یه چند وقتی هم باید اجازه بدیم خدا هم دیده بشود، قد سایه نندازیم برای خدا. علی علیه السلام به فرزندشون میگن به این مشکلات عادت کن، پشتیبانت چیه؟ در تمام کارها خودت را به خدا واگذار. پس شما چی پدر؟ رهبر جامعه هستید، ثروتمند، همه چی، اصلا عالم. شما که خیلی میدونی، شما بخون چی کار کنیم؟ نه، برو سراغ خدا، چون اونی که میمانه فقط خداست. علی هم اگر توان کاری داره فقط به اذن خداست. عزیز من مواظب اعتقاداتون باشیم، وقتی میریم اهل بیت رو بزرگ ببینیم خراب نکنیم. تمام انبیا، تمام اوصیا، تمام ائمه، تمام اولیای خدا جمع بشن، یک مگس نمیتونن بیافرینن و یه مگس رو نمیتونن بگیرن اگر خدا نخواهد. ضعف الطالب و المطلوب. خدا اگر نخواهد همه انبیا و ائمه جمع شن، یه مگس در برن تو بگیرنش میتونن؟ اگر استقلال براشون قائل بشی مشرک، دوتا خدا داری، خودشون همچین اعتقادی که تو میگی نداشت، هیچ کاری نمیتونن بکنن اگر خدا نخواهد. خدا خواسته همه رو داده، ولی خدا خواسته که همه چی دارن، هیچ کاری نمیشه کسی که. یه وقت اهل بیت اینقدر بالا نبری که دیگه با خدا هم قد بشن و نایک، صرفا نیست. اینا یک بنده محزند. امیرالمومنین که دیگه قرار نیست این خبطی که من میکنم بر بچهش نوازه بلا انجام بده، به من تکیه نکنی، وقتی منم خودم تکیم به خداست، به خداست. در حکمت های نهج البلاغه محافظین خیلی سخت بگرفتن برای حفاظت از امیر رو بینید تو دل دشمن نره فلان. حضرت فرمودن که منم مثل بقیه انسان ها دو تا فرشته موکل دارم که محافظ منن. تا کی؟ تا وقتی عجلی که خدا خواسته برسه. عجلم که رسید خدا چشای اینا رو میبنده، تیره میخوره، تموش رو پیکارش. خیلی زور نزنید، وظیفتون انجام بدید و اسباب ظاهری، اما فکر نکنید که شما میتونید جلوی عجل ما رو هم بگیرید. بذار خیلی زیاده روی نکنید، بذارید آقای رئیسی بیاد تو مردم هم یه سری بزن و کانالیزش نکنید به اسم حفاظت و حرفا. فوقش هم شهید که خیلی خوب، آدم یه شهید هم بده کمی جامعه تطهیر بشه مدیریتش. امیرالمومنین علیه السلام پسرش داره میگه نگیم بابام، نگی جدم، بگو خدا. تو همه مشکلات خدا رو داری. حالا جلوتر میرید بعدن میبینید چقدر قشنگ رابطه با خدا رو براش ترسیم میکنن، خیلی زیباست. اینجا یه اشاره میفرمایند، بعد توی بندی کاملا بحث دعا رو باز میکنن. در تمام کارها خود را به خدا واگذار. چرا؟ زیرا به پناهگاه مطمئن و نیرومندی رسیده ای. برای که بخوای از این پناهگاه واقعا پناه بگیری چه کار کن؟ در دعا با اخلاص پروردگارت را بخوان. خیلی بشین اهل دعا باش پسرم، خدا را بخوان، خدا را بخوان که گفته ادعونی استجب لکم استجب لکم استجب لکم. اصلا به این آیه دقت نکرده بودم، نفرموده ادعونی و استجب لکم، نفرموده ادعونی فاستجب لکم، نفرموده ادعونی ثم استجب لکم، فرموده ادعونی استجب لکم. الحمدلله در خواهران میشناسم، بزرگان اهل تفسیر هستن، در برادران میدونن من چی دارم میگم. اگر میفرمودی واوی میذاشیم وسط، یعنی یه فاصله هست بین دعای تو تا استجابت. ببینید الان آقا از این در تشریف برن تو، منم پشت سرشو میرم، آخرشم من پشت سرشم و همراهش نیستم. میگن جا علیون و حسن مثلا، رفتیم تو، وقتی ایشون میره من یکم با فاصله میرم تو، میگن جا علیون فل حسن، علی رفت پشت سرشم، حسن رفت با فاصله. گاهی وقتا ایشون میره 10 دقیقه بعد من میرم، میگن جا علیون ثم الحسن، خدا قیامت گفته همتون رو میبرم لب جهنم، ثم ننجل الذین اتقوا، بعدن با یه زمان طولانی اهل تقوا رو نجات بدیم از این ترس. ثم، پس نه واو گفته نه فا گفته نه ثم، گفته ادعونی استجب لکم. همچون که داری میخونی من اجابت کردم دیگه. چرا؟ چون و اذا سألک عبادی عنی، ای پیغمبر عزیز وقتی مردم از تو میپرسن خدا کجاست، بگو فانی قریب، در همین نزدیکی هاست. عجیب و دعوت دائه ازاده آن، ازاش خیلی تلاییست، ازا اینجا یعنی به محض این که منو صدا میکنه اجابت میگم، میگم جانم بفرمایید، ام بفرمایید. آخه من وقتی همچین خدایی دارم چرا پدرم باید عایق بشه بین من و خدا؟ من پدرم میخوام پیداش کنم، راضیش کنم، داشته باشه به من برسه، از من دلخور نباشه. او خدا میگه تو داری میخوایی، من دادم، تموم شد. عجیب و دعوت دائه ازاده آن، به محضی که منو میخونه من اجابت میکنم. چرا؟ چون من به این نزدیکترم از رگ گردن، از رگ قلبش نزدیکترم بهش. شما چقدر به بچه‌تون نزدیکید؟ ما خیلی ها نمیدونیم عالم بچه‌هامون چجوریه، زور میزنیم یه جوری با خنده و پول و جایزه فعلا نگرش داریم، با ما 4 تا جلسه بیاد، یه مسجد با ما بیاد، 2 تا مهمونی بیاد. مگه ما چقدر به بچه‌هامون نزدیکیم؟ چقدر از خداش نزدیکتریم؟ عایق نشیم پدر مادر رو بین بچه ها و خدا، رسانا باشید، رسانا. این دوربین و سپایه اگر همجوری علکی اینجا گذاشته شده باشه مزاحم دیدن این آقا فرهانه برای من که خیلی هم دوستش دارم، خواهرش داریم بذار ببینمش، ولی اگر نه این رساناست که این نفر دیگه هم بتونن ببینن که اینجا نیستند، خیلی خوب، این به درد خور. خودشو که نگاه نمی کنن، که خودشو نگاه می کنن. کسی اومده موبایل نگاه کنه؟ نه، اومده از طریق موبایل برنامه رو نگاه کنه. پس این رساناست. خاصیت رسانا این است وقتی داره وظیفه‌ش رو انجام میده خودش دیگه اصلا دیده نمیشه، همه توجه رو میره سر اون موضوع اصلی، خودش آینه رساناست دیگه. شما خودتو ببینی توش دیگه، خود آینه رو که نگاه نمیکنی، اصلا خیلی وقتا حواست به آینه نیست، حواست به خودت تو آینه است. حالا اگر ما هی معطل آینه بودیم، عجب قوس و قزح، عجب قابی داره، عجب این دیو درد نمیخور. آینه رو گرفتیم که مرآت باشد نه موضوع باشد. جانم فدای امیر المومنین که اگر میگفت خودم پشتیبانه تمام، هیچ اشکالی نداشت شخص علی ابن ابی طالب. اما چون این نامه همونجور که شب اول گفتم موضوعش پدر است، از اون جهت که فقط پدر است، پسر است و از اون جهت که فرزنده است، نه امیرالمؤمنین اینجا موضوعیت داره نه امام حسن، پدر از اون جهت که پدر است. 2 سال دیگه دارم میرم، تو اگه به من تکیه کنی 2 سال دیگه بیخوری زمین. تکیهتون رو به خدا بدید. خدا در قرآن میگه به پیغمبر تکیه نکنید. پیغمبر اومد رسالت داشت که فقط دستتون رو بذار تو دست من. و ما محمدون الا رسولون، این پیامبر کسی نیست جز یک فرستاده من. افا ان مات او قتل، اگر یه روزی مرد یا کشته شد، انقلبتم علی اعقابکم، میگید دیگه پیغمبر نیست چیکار کنید؟ بر میگردید دوباره این مسیری که اومده بودید؟ یعنی شما دینتون قائم به پیغمبر بوده؟ بابا پیغمبر اینجوری نگو، خدا داره میگه. میگه شما این هدایت و سعادتون رو وصل کردین به شخص پیغمبر، شخصش یه رسول بوده، کارش هم درست انجام داده. افا این مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، دوباره میخوایم برگردیم به قهقرا؟ و من ینقلب على عقبیه فلن یزور الله شیئا، همتون هم برگردید به خدا ضرر نمیرسه، خودتون ضرر میکن. پیامبر سودشو برد چون بندگیشو کرد، رسالتش هم درست انجام داد، منم که اصلا نه نیاز به پیغمبر داشتم نه شما، شما این وسط گیر میکنید. خیلی پشتوانه خدا گرمتر از پدر و مادره. اصلا ما به خاطر اینکه پدر و مادری هستیم که بچه‌هامون رو به خدا میرسونیم اینقدر ارزش تو قرآن پیدا کرد. گفته عبادت خدا بعد احسان به والدین. چرا جنوب به اولین واسطه تو برای رسیدن به خدا اینا هستن، تو هر چی داری از اینا داری. اصلا اگه نبودن که تو نبودی که بخوای به خدا برسی. پس بعد از اینکه فرمود فقط خدا رو بپرستید، فرمود و بالوالدین احسانا، مطلقم گفته احسانا، نگفته بالوالدین المؤمنین احسانا، بالوالدین الحزب اللهیه احسانا، نه خیر، گفته بالوالدین ولو مشرک باشن احسان باید کرد. فقط امرشون اونجایی که با امر خدا نمیسازه مؤدبانه اطاعت نکن، و الا در هر چیزی دیگه حتی مستحبات گفتن نباید بگی چشم. چرا؟ نبودن ما نبودیم، همینقدر بس دیگه. که پناهگاه مطمئن و به پناهگاه نیرومندی رسیده ایم. در دعا با اخلاص پروردگارت را بخوان. چرا؟ همه چیز دست خداست، که بخشیدن و محروم کردن که ضد هم هستن، هر دو به دست اوست. یه ذره میریم جلوتر، امیرالمومنین این معرفت رو در امام حسن علیه السلام عمیق‌تر میکنن. الله اکبر. اونجا میفرمایند که اونی که زنده میکنه همونم میمیرانه، اونی که رزق میده میگیر، اونی که مریض میکنه شفا میده، همش خداست. این که گفتم بریم واسطه بشیم فقط خدا رو ببینه، یعنی همینا رو بهش برسونید که حضرت داره به راحتی بهشون میرسونه. حالا میرسه اگر عمری بود در این جلسه. ما تازه هنوز تو بعد اجتماعی ما داره از خدا حرف میزنه. و فراوان از خدا درخواست خیر و نیکی کن، زیاد استخاره کن، نه اینکه با تسبیح استخاره کن، دائما از خدا بخواه بهترین ها رو به تو بده. کی به نظرتون خدا این دعا رو اجابت میکنه که بهترین ها رو به ما بده، به من بده اصلا شخصا؟ کی؟ هر چقدر این باور که فقط خداست که میتواند خیری برساند و فقط خداست که میتواند شری رو دفع بکند، هر چقدر این باور در قلب عمیق‌تر شد و در عملم تجلیش بیشتر شد، این که سر کیسه خدا بازتر میشه. اگه من تو دلم هنوز احساس بکنم خب البته یه سری خیرها رو که باید دیگران را بندازن، در بعضی مسائل خیلی مهم باید از خدا خواهش کرد، رسما این اعتقاد مضحک در نهج البلاغه رد شده. دامده بعضی ها که ادعای عرفانشون میشه، حضرت اینجا نقدی میکنن، میگن این فکر کرده مسائل خیلی مهم رو از خدا بخواد، بقیه رو از مردم بگیره. تا وقتی این شرک در قلب هست نمیشه دائما از خدا خیر خواست، بخوایم نمیده چون ظرفیتش نیست. کجا اینو یاد بگیریم؟ در ماه معظم رجب که اولین اردو رسیدن به ماه مبارک رمضانه، تو اولین اردو خدا با ما چه کرده؟ چقدر این ماه رمضان عزیزه، چقدر شب قدر مهمه که خدا سه ماه اردو براش گذاشته که بابا دیگه چقدر بهت بگم حواست باشه، بعدن نگید دستم رفت. برای یک دو ساعت سحر شب قدرت من چقدر مقدمات چیدم. علی علیه السلام میفرماد برو در خونه خدایی که همه چیز دست خودشه، فقط فقط. ماه رجب داره به آن میگه اکثر الاستخاره دیگه، زیاد از خدا طلب خیر کن، زیاد. خب زیاد طلب خیر کردن زبانی فایده هم داره؟ نه البته نداره. واقعا آتش خیر از خدا تو وجودت باشه، حالا از خدا همه چی نمک آشت هم از خدا بخور. خب یه معلوم خواهم جلسه دیر نشه، کسی الان یه دفعه زنگ نزنه وقت ما رو بگیره، الان دلم میخواد همه چیز، این پر روی نیست، این بیچارگی در خونه خدا رو ابراز کردن که خدا من حتی رسیدن به سر کارم به تو محتاجم. و نمیگم نه، خودم که برنامه‌ریزی کردم، رانندم که میاد اتهام 20 دقیقه هم زودتر گفتم بیاد، حالا میریم بهت نشون میدم، وسط را ماشین پنچر شد، آخ تصادف شده، آی فلان شد، همه چی با خدا بسته میشه. بعد کوچکترین کار را، چرا؟ چون کسی که همه امورش رو به خدا ارجاع میده داره عملا اقرار میکنه من همه جوره وابستتم و تو همه جوره میتوانی مسئله رو حل کنی. انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. این انتم الفقراء پیغمبر رو هم شامل میشه، امیرالمومنین هم شامل، همه اون فقیر خداییم و فقط خداست. این هوی که در این آیه ضمیر فست و هو الغنی الحمید، غنی جنس غنا مال ایشون. اونجا تو ماه رجب ببینید خدا وقتی میخواد ما رو برسونه به شب قدر، لیلة القدر خیر من الف شهر، یعنی چی؟ یعنی چیزی که شب قدر گیرت میاد از هزار ماه بهتره. هر چی که تو هزار ماه گیرت میاد جمع کن، هزار برابرش میشه اون که شب قدر. چون میخوای بری در خونه که کسی که نشسته مقدرات هستی رو دیگه بنویسه ها، داره مینویسه، بگو میشه برای من اینم بنویسید باشه، یه حجم اگه زحمتی نیست اللهم ارزقنی حج چشم، اونم بنویسم. دیگه چی میخوای؟ همه مشاهد مشرفه رو میخوام امسال اونم بنویسم. همه رو داری میگی دیگه، یه شب قدره. اگه خواستی به اینجا برسی باید ظرف بیاری دیگه، من که دارم بریزم، ولی تو ظرفت کوچیک باشه که نمیشه. آقا اینجا بگن آقا قضا نامحدود، ولی ظرف خودت بیار. خب هر چقدر ظرفت جا داره میدن، ولی این پوست این تو 100 تا بگو دیگه بزرگ از همجا میاد. وقتی تو ظرفت به اندازه 3 تا کفگیر بیشتر جا نمیشه، من چیکارت کنم؟ گرگ دا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ بعد خدا رو ببین، اینجا اینجوری نیست. تو یکم ظرف بزرگ بیاری میگه آقا چه خبرته، مگه اتوبوس چپ کرد؟ گفت طرف تو خط خورما میچرخون، هر کی دور ورم داشت رسید به یکی یه مش برداشت. صاحب ازو گفت هو چه خبره، مگه اتوبوس چپ کرده؟ یه نفر مرده. اینجا اینجوریه، ولی اونجا خدا این نیست. میگه چرا ظرف کوچیک میاری؟ میگه خب ما دیگه ظرف بزرگتر از این نداریم. میگه من بیا بهت یاد بدم. کی؟ از 3 ماه قبل. اولین کاری که خدا در ماه رجب به برکت وساطت اهل بیت علیهم السلام و خصوصا امیرالمومنین و امام زمان ارواح فدا کرده، میگه آقا جون 2 ماه خورده اید دیگه میخوام ببرن شب قدر. بعد نگی چرا به ما اینقدر رسید، به اون اونقدر رسید. قاسم سلیمانی شب قدر شهادتشو به بهترین وجه گرفت، ما موندیم گرفتار شدیم. خب تو ظرفت کوچیکه، بیا من بهت یاد بدم ظرفتو بزرگ کنی. در ماه رجب میگه اردو یک ماهه تمامیت طلبی داریم. یعنی چی؟ یعنی هر چی تو ذهنت فکر میکنی خیره، از اون بالاترم خدا داره. خب اون بالایه رو بده، آخه از اون بالاترم داره. اون بالایه رو بده دیگه، از اون بالاترم داره. خب چیکار کنم؟ اول باید باور کنی که تو حقت تمامیت طلبی است. انسان به هیچ حدی محدود نیست، نه در سمت خیرش نه در سمت شرش. چیکار کنم؟ اگه اینو از من خدا باور کردی بشین بگو اعتنی به مسئلتی یاک، حالا که من فقط از تو درخواست میکنم، از هیچکی درخواست میکنم، جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره به من بده. همه خوبی های دنیا آخرت من میخوام، به خود من بده. اعتنی، نه اعتنا تازه. و غلسی هم میگه همه رو بده من، خدا همه رو به همه شون میده، هیچی هم از هیچی کم نمیشه، ولی شرطش اینه که به مسئلتی یاک، من فقط از تو درخواست میکنم. توحید بیار، ظرفت نامحدود میشه. از شر نگرانی، بگو وصرف عنی به مسئلتی یا جمعی اشر دنیا و شر آخره. من همه شرور دنیا آخره رو ازت دور میکنم. اگر نکردم، فچر نشد، چون ظرفت کوچیک بود، همینقدر خواستی. زیاد دعا کردن نشانه خیلی با شعور بودن آدم هاست. فهمیده هیچه 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 و فهمیده فقط هم یکیست که همه چیه. خب هیچه هیچه هیچ، رفته در خونه همه چی دیگه، همه چیشو از خدا میخواد، همه چیشو. خیلی هم شب شب خوبیه، شب جمعه است، خیلی با این حرفا میخوایم بریم جای خوبی، ولی اول ظرف ما رو بزرگ کن. اعتنی به مسئلتی یا تو بیا فقط در خونه من، تو موبایل 4 تا دیگه سیف نکنی که بعد از خونه من بری اونجا، فقط در خونه من بیا. من هر چی خیر دنیا آخرت بهت میدم. ماه شعبان میگه حالا بیا اونی که بهت گفته بودم بهت نشونم بدم، ولی اجمالی. یعنی چی؟ میگه حالا من درسته گفتم همه خیر دنیا آخرت رو میدم، ولی تو یکم بیا کلاست بر بالاتر، بهتریناشو بخواه. حالا من که همه چی میتونم بهت بدم، چی بخوام؟ الهی حبلی کمال الانقطاع لک. حالا یک کار کن، اصلا دلم از همه اینا که خواسته بودم قطع بشه، نمیخوام. نخواستن رو یاد بگیر. چرا؟ چون گر شبی در خانه جانان مهمانت کنند، گول نعمت را مخور، مشغول صاحب خانه باش. من گفتم بیا، هرچی هم میخوای بهت میدم، تو زرنگ باش. بگو اگه خودتو داشته باشم خب همه چی رو دارم دیگه، ولی چی گرفتار خیر دنیا آخرت بشم؟ خودتو میخوام. دختر اصفهانی گفت رفت طلاهاشو عوض کنه، دموده شده بود، یکم پول جمع کرده بود و طلاهاشو برد و هی نگاه کرد به این سرویس های طلا، دیگه اینا که میخوام، اونم میخوام، ولی خب پول اونم میخوام، اونم میخوام، همه رو میخوام ولی پول ندارم. نگاه کردید خب طلا فروشه رو میرم، مثلا این طلا فروشه میشم همش مال ماست. رفت همسر طلا فروشه شد دیگه، هر هفته یه سرویس طلا مینداخت. میگه من به تو گفتم بیا همه خیر دنیا رو آخرت بدم، تو وایسی داری ویتری رو نگاه میکنی، طلا فروش رو نگاه کن. در جهان چون حسن یوسف کس ندید، درسته، اما حسن آن دارد که یوسف آفری. خدا رو ببین یوسف رو نگاه میکنی، ولی مثل زنهای مصر میشی. چیکار کنیم؟ بیا بشین بگو الهی حبلی کمال الانقطاع الک. همه اونا که ما رجب خواسته بودم و نمیخوام. چرا؟ و انا کور بودم، کور بودم، و انا ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الک. حالا میخوام خودتو فقط ببینم. خواستگاری میرن میگن دختر جون تو که همش تو آبدارخون چی آشپزخونه ای، اومدیم خودتو ببینیم. خدای تو که همش نشستی برام کادو میدرست میکنی، خودتو ببینیم. میگه آفرین، تو حالا با شعور شدی، با یه سینی چای میاد تو جلسه. حالا خود خدا رو کی میخوای ببینی؟ ماه شعبان اردو دومه، میگه اگر بدونی که خودش چقدر میارزه، میگی گوره بابای دنیا آخرت. خودت بیا ببین چه کجایی. و ان ابصار قلوب نابزیا نظرها لک، حتی تخرق ابصار القلوب حجاب نور. من قلبم از حجاب های ظلمانی ماه رجب رد شد، ولی تو حجاب های نورانی گیر کردم. تازه یه کاری کن، یه نور درخشنده از قلبم بتابه، حجاب های نورانی دور ذات تو هم بزنم کنار، به کجا برسم؟ فتصل الی معدن العظمه. این عظمت هایی که منو خیره کرد بذار به معدنش برسیم، بذار زن خود طلا فروشه بشیم. فتسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسه. یعنی چی اینا؟ یعنی اگه من آویزون تو شدم، رسیدم به تو، تو هر جا میری منم هستم دیگه، هر کاری میکنی منم هستم، من شدم فانی. تازه اینا مقدمه ماه رمضان بود که بگی سحر پاشو، حالا اونی که گفتی من دنیا آخرتو میفروشم خودتو نشون بده، بیا بهت نشون بدم. پاشو سحر بگو اللهم اینی اسألوک من بهائک به ابخاه. این دیگه چجور دعایه؟ گرونی بدبختی اینا رو بگو، ول کن بابا، بهش لاقل بخواب. من بهش بخوام چیکار کنم؟ خدایا از اون درخشندگی درخشنده ترینشو به من میدی؟ البته همه درخششات درخشندن و کل بهائک بهی. اللهم اینی اسألوک من بهائک کله. اون جمعی خیر دنیا رو خواهد اینجا بوده، پس ما اشتباه رفتیم. بابا امیرم داره بچهش اینجوری تربیت میکنه، چرا ما نباید تربیت کنیم؟ که پسرم منم نبینی یا خدا رو ببین، بچسب به خدا، که چون که صد آمد نود هم پیش ماست. امشب شب جمعه است، ما میخواییم انشالله بریم در خونه امام رضا. به به به، هر کی خواست به خدا برسه باید بره در خونه امام رضا. اصلا لازم است بگردید تو کامل و زیارات، تجربه نکردید؟ هر کی اذن کربلا برات کربلا گفت از امام رضا گرفت. عجیب، این امام عجیب، خدا لطفی به ما کرده، این امام در سرزمین ماست اگه قدر بدونیم. انصافا هم ایرانی ها خوب قدر میدونن. در خونه امام رضا انشالله میخوان ما رو ببرن. کسی که رفت جمال امام رضا علیه السلام رو دید، اصلا دیگه معطل حرم که هیچی، معطل عطیه های امام رضا هم دیگه نیست. حضرت آقای محمدی گل پایگانی میگفتن تو حرم حضرت رضا علیه السلام، مرحوم آیت الله خوشبخت بودم جیرو نشسته ساکت نگاه میکنم، گفتم برم بپرسم ایشون ما تو این حرم چی بخونیم. رفتم گفتم آقا شما میاد حرم چی میخونید؟ فرمود هیچی. نرید این کار رو بکنید آقا، به اونجا برسید. گفت هیچی. گفتی خب پس چجوری زیارت میکنه؟ فرمود با خود امام رضا حرف بزن. با خود امام رضا حرف بزن. با خود امام رضا حرف بزن. چی بخوایم از امام رضا؟ به چی دیگه ما رسیدیم چی بخوایم؟ گفتم به کام وصلت خواهم رسید روزی. گفتا که نیک بنگر شاید رسیده باشی. تو که امام رضا داری چی کم داری؟ و اگه امام رضا نداری چی داری؟ به ما آموختن بزرگان همین شهر، خدا همشون رحمت کنه، توحید خواستید برید در خونه امام رضا، یعنی خدا رو برید از امام رضا بگیرید. امام رضا علیه السلام، نمیدونم من چون کوچولو هم هر وقت بخوام یه ذره قلبم متوجه تر کنم که قدر مجلس که ذکر امام رضا میخواد بشه، قدر سفر زیارتی امام رضا، روزه امام رضا بیشتر بدونم، یاد قبر و قیامت میکنم که دستم که خالی بشه کی قول داده به داد ما برسه. اینقدرم آغاز میگه نه زیارتت که مثل های خوشبخت نبوده که من بیام. گفته هر کی بیاد دیگه، همینقدر که اعتقاد داره ما امامیم، مخالف نیست و ما رو دوست داره بیاد، بازدیدش با ما سه برابر، یه بار بیا سه بار میام. عجب دیگه، ما چه غمی داره، چه غمی داره. قصه مرحوم آیت الله شیخ مرتضی خائری و مرحوم آیت الله مرعشی نجفی یادتون هست؟ خدا هر دوشون رو رحمت کنه. شب جمعه خیلی اسم ببرید گذشته آقای جواهری، دیگران آقازاده های امانی پدرشون، دیگران رو یاد کنی، پدر مادرتون اسم ببرید تو روزه، حضور دارن و شب جمعه میانا، شب جمعه میانا، شهده رو یاد کنی، شهده های محل رو یاد کنی، خاش خواستم یاد کنید. امشب تو این جلسه یه عشق بریزه دارم، خادم امام رضا بود دیگه رفت. گفت ما با هم دوست صمیمی بودیم، آیت‌الله مرعشی، آیت‌الله شیخ مرتضی حائری یزدی، فرزند مؤسس اوزل ملل، با هم یه عهدی بستیم که هر کی زودتر از دنیا رفت بیاد به خوابی مکاشفه رویایی به رفیقش بگه اون طرف چه خبره که این آماده بشه لااقل از این رفیقا پیدا کنید که قول بده ما رو شفاعت کنه، قول بده به ما داد ما برسه. گفت شیخ مرتضی حائری از دنیا رفت، هفته بعد آمد به خواب من آقای مرعشی نجفی. گفتم چه خبر شیخ مرتضی؟ گفت به قول من دست به دلم آن نذار. گفت من بدون اینکه به کسی بگم تصمیم گرفته بودم 70 سفر زیارتی امام رضا خیلی خالص برم، سر صدا نکن. هر هفته چهارشنبه که درس طلبه تموم شد میرفتم گاراژ، به قول قدیمی ها اتوبوس سوار میشدم، گاهی هم صندلی نداشت، یه دونه پیت حلبی ها قدیمی هاتون میذاشتن، یه چهارپایی چیزی میشستم، پیرمرد تا مشهد میرسیدم صبح پنجشنبه، مشهد زیارت و شب جمعه، صبح جمعه راه میفتم دوباره با اتوبوس میمدم قم که طلبه درس نقب نیفت. اولا رو شماره میکردم، خب شد 15 تا 18 تا، کم کم دیگه انقدر رفتم هر هفته دستم در رفت چند تا شد، گفتم حالا میرم تا زندم دیگه، بیشتر شد که ضرر نده. تو یکی از سفرها وقتی مشغول زیارت بودم روبروی ذریح مطهر حضرت رضا، دیدم یه دفعه صحنه عوض شد، دیگه حرم نیست، یه باغ با صفاست. خود حضرت از اون نقطه‌ای که قبر مطهرشون اومدن سمت من، اومدن سمت من. اصلا نمیتونیم ما درک کنیم که چه حسی داشته از اون جلال و جمال. و برام فرمودن شیخ مرتضی خودتو اینقدر به زحمت ننداز، با این سن و سال سختی راه، از این به بعد من میام دیدنت. فهمیدم آخرین سفر منه. خب چی شد؟ همون هفته مردم، کوه علم و تقوا منو تو خاک گذاشتن. عزیز به هیچ چی دل نبند، به هیچ چی، و الهی امام رضا نخواهید داشت. اون که شیخ مرتضی حائری بود. گفت شب اول قبل که همه رفتن و ما تنها شدیم و در این گودال پر از مار و عقرب و تاریک و ترس و عمل، همینجوری تو قبل بودم، یه دفعه دیدم از پایین پام اون جلو دوتا ملک غضبناک شعله به دست دارن میان سمت من. آقای مرعشی همجور میمدن، من قالب توهی میکرم، نزدیک میشدن، وحشت منو گرفته بود، چنان ترسی منو گرفت که تو دنیا یک هزارمش رو تجربه نکرده بودم. دیگه نمیدونستم چی کار کنم. همینجور که نزدیک میشدن یه دفعه متوجه شدم از بالا سرم هم یه صدای میاد ولی ضعیف. خیلی آروم میگه شیخ مرتضی نترس. اونا نزدیک میشن، صدام نزدیک، شیخ مرتضی نترس، شیخ مرتضی نترس. همزمان که اونا رسیدن پایین پام، این آقا رسید بالا سرم، اون دو ملک تا چشمشون به این آقا افتاد، چهره هاشون انقدر مهربون و آرام شد و تعظیم کردن و عرض ادب. منم چنان آرامشی رو احساس کردم که تو عمرم احساس نکرده بودم. یه اشاره اینجوری کرد رفتم، گفت با ماست بریم. رفتم، گفتم خدا خیرتون بده آقا، تو همچین جای به داد من رسیدید، شما کی هستی؟ فرمود 70 زیارت ما اومدی، یکیشو پس دادیم، منتظر باش 69 تا دیگه‌ش هم میام. ما امام رضا داریم خدایا، تو امام رضا به ما دادی، اشتباه گفتم، تو به ما امام رضا دادی. امام رضا اینقدر مهربان رو باید چی کار میکردن مردم زمانش؟ یه وقتی آیت الله صدیقی فرمود، خدمت آیت الله بهادینی بودم، حضرت آیت الله از ما بهجت مرحوم اومدن دیدن آیت الله بهادینی با یه ادبی، هر دوشون خدا رحمت کنه، گفت اومدن دست های بهادینی پوسیدن و یه حال آیت الله از ما بهجت میرفتن، من به عنوان شاگرد دنبال ایشون افتادم که بدرقه کنم، هی اینجوری سرشون تکون میدادن و یه حالی بودن. بعد فهمیدن مردم این محل اگه میدونستن این مرد کیه، کاهگلای این دیوار رو میخوردن. اینکه یه برده ای و بنده ای بود از بنده های امام رضا علیه السلام، آسد رضای بهادین. امام رضا تو دنیاشون بوده، تو شهرشون بوده، چی کارش باید میکردن؟ انقدر نشناختنش تا دشمن تونست فریبشون بده. و ابوالسعد فرمود این ملعون منو احضار کرده، نه راه نرفتن دارم، نه برگردم دیگه زنده هم. اگر دیدی ابوالسعد کشیدم بدون کار تمام، دیگه کسی نیاد تو، دیگه کسی نیاد تو، تو بودی جای ابوالسعد زنده میموندی. خدا کنه میاد ابوالسعد نباشه، خدای نبینم. یه دفعه میگه در کوچه وایستم، دیدم امام رضا پیچید، ابوالسعد کشیده، هی میشست بلند میشد، هی میشست بلند میشد. امام رضا که به تو گفته هر قصه ای داره بوده برای امام حسین گریه کن، خودش دوست داره شبیه امام حسین باشه و شهید بشه، آتش جیگرش داره میسوزه. اومد رفت داخل، گفت درار ببند، حجره رو خالی کنید از فرش، هیچ کس نیاد. میگه من تو دلم نبود، نگاه میکردم امام رضا علیه السلام زبانم دار مثل مارگزیده رو این خاک. یه وقت دیدم جواد الائمه وارد شد. آقا چجوری آمدی؟ بله خدایی که ما رو به یه چشم زدن از مدینه به توس میاره، در بسته رو باز میکنه. آمد بالا سر پدر نشست، دلتون رو ببرین کربلا جلو جلو، امام رضا اونجاست، ما اشتباه نریم. وقت آقا زاده نشست بالا سر آقا، ودایع امامت رو تحویل گرفت، امام رضا در کمال آرامش سر در آغوش پسرشون جان به جان آفرین تسلیم کردن، اونم تشییع جنازه و اینم گنبد و بارگاه و اینم عزت و احترام. اینجا پسر اومد بالا سر پدر، اب نداره دیشب هم گفتیم، اما یه جایی هم پدر اومد بالا سر پسر. قتل الله من قتلک، خدا بکش اون کسی که تو رو کش، علی اکبر، خدا لعنت کنه کسی که تو رو کش. سپه کوفه و شام استاده به تماشاه شه و شهزاده، شه به روی پسرش افتاده، یه صاحب از زمان همه گفتند حسین جان داده، بر جانش استین آل بزن یا حسین